در مورد خدمت انسان و در مورد خدمت انسان از ضعف و ناتوانی
آیات یک تا
پنج بیان الهی از
ضعف و ناتوانی
و رساندن من به قدرت و توانایی بزن به حسی که بتونه به مراتب علمی دسترسی پیدا بکنه، قلم به دست بگیره، نوشتن رو و بیان رو، همین اینها رو و انسان رو به جایی برسونه که نسبت به تمام مخلوقات دیگه برتر بشه. این در بخش اول. در بخش دوم که از آیات 6 تا 8 طغیانگری انسان رو بهش اشاره کرده، انکار نعمت‌های الهی که خب دنبالش فرموده که آیا انسان توجه نمی‌کنه که علم یعلم به ان الله یرا بله و نه ببخشید همین طغیانگری و تنبیه انسان که نهایتاً که بر جزای با انسان میشه. در بخش سومش که از آیات 9 تا 19 بله تا اینطوریه تو بیان عرض کنم که عذاب الهی رو مطرح میکنه که باید بدونه که هر کاری انجام میده که در سوره در آیه 7 سوره مبارکه مجادله بهش اشاره شده علم تر ان الله یعلم ان الله به هر حال جلال آقای رو باید یادم رفته که ترسن که خداوند هر کاری بکنه اونو میبینید اگه 3 نفر با هم نجوا میکنن خدا نفر 4 میکنن، اگه 6 نفر با هم میشستن نجوا میکنن خدا نفر 7 و همینطور الاخر که تمام کارهای شما مد نظر الهی خداوند میبینه و انسان طغیانگر رو به شدت باش برخورد میکنه. و اون آیه آخرش هم مسئله ابو جهل رو مطرح میکنه که پیغمبر رو از سجده و از اون قبولیتش دور میداره که اون هم اشاره میکنه که چه فضاقایی رو بدون مال داره.
حالا اگه مثل قسمت اول دوم که توضیح گفتید بخوام برای توضیح نیستم چی نمیستم؟
من اینجا نوشتم برای سه بود برای سه محتوم درش رو عرض کنم که انکار نعمت‌های الهی آمن بودن آن عرض کنم هرچند به فراوانی نعمت در اختیار بود برازده این نافرمانی میتونه یه همچنین
کاری پس آقابت انسان تومیلگه خوبه نیستن؟
نه اگه بر آقابت چون خیلی عذابای زیادی اونجا گفتی که ناسیت کاذبت خاطعه انسان دنیانگری که با چه برخورد شدیدی در قیامت به جهنم نمیده
دست شما برد. خب یه نفر دیگه از شما 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 را آیه مشخص کردین آیه تو هم میگین دست شما آیه چند تا
شش
یک تا شش یعنی تا کلا این الانسان الله یطغا. خب دید چجوری تقسیم بندی کردیم؟ خب
بعد در ادامه درباره نه یک کافی از زنچه بقدم درباره تعلیم دادنه.
یک تا سه بگیرید. آیه چهار الذی علم بالقلم، الذی اومده موصوله، با این موصول اصلا وصل میشه با آیه قبلش، نمیتونید اینجا رو محل قطعتون بگیرید. پس فکرم تا اول آیه شیش بگیرید درست میشه. به ترجمه هم که نگاه کنید تا آیه شیش که میاد میگه کلا، یه رد اومده نه چنین است. اگه بخوام که یه محل بگیری محل قطعمون باشه با تبدیل هم معنای تسهل رو میشه فهمید، اینجا رو میشه یه محل شروع فصل جدید تو بس گرفت. پس با این توضیحتون آیه یک تا پنج رو میتونیم بخش اول بگیریم، همون داری که حاجه ها کرده بودن. خب تو چی میگیم برای آیه یک تا پنج؟ پس شما میگیم که قرائت و چی؟ قرائت و امامتی
مدرس موش از قدرت و توانایی نبیشنی قدرت و آمده علمی
خب کسی خب حالا میخوان یک همه پرسی بکنیم در توضیح آیات یک تا پنج، کسی میخواد مطلب رو کامل کنه؟ خب خوبه، یواش یواش داره پازل این چند تا آیه تکمیل میشه. حالا ما باید به این نقطه برسیم که یه جوری شرح بدیم پنج آیه اولو که همه ویژگی ها و مطالبی که تو این آیات هست تو توضیحات ما بیاد. الان هر کدوم که دارن توضیح میدن یه بخشو دارن میگن. مثلا تو توضیح اول بخش ویژگی انسان گفتن، توی توضیح دوم بحث قرائت امام‌آموزی مطرح شد، تو توضیح سوم بحث رب اضافه شد. خب دیگه خب حالا شما بخواهیم که همینی که گفتیم بحث هم قرائت توش بگیم هم ویژگی های انسان که اومده بخواهیم بگیم چه جوری میگیم؟
انسان برای
بسیدن به باید یه جوری یه موضوع رو محور بگیریم، بقیه موضوعاتی که تو این چند تا آیه اومده بتونیم با محوریت اون بیان کنیم. یعنی الان ما یه چیزی که بهش احتیاج داریم اینه که تو این چند تا آیه ببینیم که کدوم موضوع رو محور بگیریم که با استفاده از اون بتونیم اونو واسطه کنیم همه موضوعات بقیه موضوعاتی که تو این چند تا آیه اومده کل اون بیان کنیم. نیازمندی انسان به پروردگار از جهت علم آموزی و شما خب آن پس شما این دوتا ارتباطشون ایجاد کردید، یکی وابستگی علم و قلم، یه خلقت انسان با ویژگی نیازمندی، نیازمندی که میل دارد و به دنبال رفع نیازش.
کلمه قلم رو میتونید مبنا قرار بدید. کلمه قلم داره واسطه یک مسئله رو به نسبت یک مسئله دیگه بیان میکنه. قلم چیزیه که علم رو انتقال میده. ما یک عالم داریم، یک خدایی داریم، رب کریمه، یک انسانی داریم که نیازمنده و خداوند به او داره علم آموزی میکنه. این واسطه هست. البته در اعلام این سوره این کلمه قلم یه معنی دیگه پیدا میکنه، حالا توی برداشتی که توی این سوره اتفاق افتاده. و اگر الان سلام میدونید من عرض کنم،
نه الان نرید تو همین پنج آیه باشی.
توی این پنج آیه من به نظرم یه مهمترین ماجرایی که اتفاق میفته مسئله آموزش علم آموزی، ابزار علم آموزی، وجودی که داره علم آموزش میده، وجودی که علم داره یاد میگیره. تمام این پدیده و واسطه این پدیده توی پنج آیه اول ذکر شده. سوره با اقرأ شروع میشه، با خواندن. به نظرم میرسه که کل کلمه خواندن رو ما در طول سوره باید ببینیم. یعنی همه جا این قصه اقرأ داره تکرار میشه، همه دیالوگی که بین خداوند و نبیش داره اتفاق میفته هست. حتی از این میتونیم به این نکته هم اشاره بکنیم که اساسا موضوع اقرأ و خواندن در کل آیات قرآن توی این ماجرا باید دیده بشه. یعنی تمام آیات قرآن همین اتفاق اقرأ است.
خب تا همین جاش اگر من بخوام برید چی میگم؟
من به نظرم میاد که موضوع آموزش، آموزش دادن، آموزنده.
خب پس شما داریم میدیم که علم
عالم،
عالم
معلم، حالا این شکلی بگیم شاید بهتر، عالم منبع علم، وسیله علم، آموزنده علم، آموزنده علم،
اما معلم
و آمادگی برای علم آموزی. حالا این کلمه من براش ندارم، ولی
شرایط
آنه اینم باش هست. اینا تو پنجاهی اول هست. مهموریت قلم
شما مهموریت هم قلم میذاریم.
من مهموریت رو قلم گرفتم به دلیل اینکه تو ادامه سوره روی این به نظرم به خواهیات سوار باشه.
من فکر کنم مقدار یعنی در تو در تو در حالا درسته که این آموزنده هست، آموزش هست، این هست و دیشتم هست، اما اتفاقی که باید میگوشه در تو در تیش حالا میگم باشه کلمه باید در تو
در تو در که همون داره هست شکستگی پس یه فهم منظورتون دیگه، یه رخداد رخ بدهد که از پس اون رخداد فهمی در اون حاصل شود. شکستگی یه رخداد دیگه، درسته؟ رخدادی که منجر به فهم فقرش میشه. این خوبه؟ چون که شکست دیگه که میگی دارین یه ویژگی واژه خاصی میگی، خب ولی واژه شکست دیگه تو خود آیات نیست، تو خود آیات بحث علم و قرائت. وقتی که انسان به ویژگی علاقه بودنش توجه میکنه چی میشه؟ فهم پیدا میکنه به این حقیقت که نیاز است و محتاج است که رفع نیاز پیدا کنه. توجه به این به این واقعیت باعث این فهم در اون میشود. چون اینجوری به نظرم دقیق‌تر میشه گفت تا شکستینی که بخوام بگم. ولی توجه این پدیده تأثیر و فهم قابل توجهی میتونه بهش وجود بیاره. اگه کسی دیگه ارائه بده
من فکر کنم دستبندی اون که ایرادی داره، نه اون وقت این ذکر بشه برای هر تیکش یه مفهوم خاصی رو، نه اون وقت درست بگیم چه در کل بهش مقدار بیرد. اگه ما درست در میگرسیم رو به طب بگر یک تا هشت تا میگرسیم بسیم یه قانه کلی گفته شده، بعد ما این هشت تایی در میگرسیم بسیم یه مثال در جامعه شده شده یه دست با محوریت یه واسطه دیگه، بعد روز در آورد کلی رو برم میکردیم بهتر بود. یا قرمیز کنیم بگیم یک تا سه اینو میگه، سه تا پنج اینو میگه، شیش اینو میگه، حالا دوباره هشت تا موزه رو بشکرد.
خیلی خوبه، یه پیشنهاد جدیداریم اصلا یه دیشونتونه یک تا
یک تا هشت
هشت رو خواهم
به طور کلی داره میگه که یه وجودی هست که علم میده، یه واسطی هست که قلمه، یه وجودی هم مثل انسان نیازمند علم و دریافت میکنه. حالا رفتار انسان در مقابل این علم به دو صورته، یا میپذیره یا نسبت به اون طغیان میکنه. بعد از 9 تا 18 میان یه مثال رو در زمان قیامت مشخص میکنن، یه فردی مثل ابوجهل اینجا باز یه علمی وجود داره که اینجا قرآنی که پیامبر میخواد اون وحی رو منتقل کنه، پیامبری وجود داره به عنوان واسطه که میخواد علم رو منتقل کنه، یه انسانی مثل ابوجهل وجود داره که حالا بدیهیش این بوده که طغیان کرده. ولی خب خود قرآن همونجوری اشاره کرد که کن اگه مثلا این میپذیرفت چی میشد، اگه تقوای پیش میکرد چی میشد. بعد تو آیه 19 هم رفتار پیامبر رو چه واسطه بیان میکنم که میاد در حضرت پیامبر از طبعات اینها پیروی نمیکنه، در حضرت واسطه خالصه. ویژگی واسط یا خالص بودن واسط.
پیشنهاد من اینه که از آیه 1 تا 5 یه دسته است، آیه 6 تا 8 یه دسته، 9 و 10 یه دسته، 11 و 12 یه دسته، 13 و 14 دیده میشه، 14 و 15 دیده میشه، 15 و 18 هم چه یه دسته، 19 هم باید مصارف باشه. یعنی ما 8 دسته آیه داریم توی این سوره.
خب برای چی اینقدر ریست تقسیم کردیم؟
به خاطر این مبنایی که روی قلم گرفتم.
آها.
این در
خب بگیم ممنونتون رو
یه کنید توی کل سوره ما داریم در رابطه با یک پدیدهی صحبت میکنیم، اونم آموزش دیدن انسان و آماده شدن انسان و تغییر انسان به واسطه کرامتی که خداوند بهش داره. مبنای کل سوره خطابش به نبی یکشن فنده استنباط هم اینه که کل سوره رو باید بر اساس نبی یکشن چیم. خب کما اینکه خیلی تو سوره خطاباش به نبیتن رب و کرد و در انتحان هم اون امر رو به نبیتن میکنه. بعد از اینکه بنده استنباط کردم از این سوره اینکه خداوند متعال میخوان بفهمم که نبی اکرم واسطه علم آموزی، واسطه انتقال علم و واسطه شناخت و
خیلی رفتی جوره، خیلی رفتی جوره. چون که الان تا از گفتیم خطاب هم به پیامبره، یه ها گفتیم پیام واسطه است. چی شد که این وسط کنیم برسیدیم؟
خداوند متعال یه تصویری رو از موضوع علم آموزی اول انتقال میدن که این کار یک تا پنج
تصویری از علم آموزی،
بیان این که علم آموزی و رفع این نیاز شامل شناخت انسان از خودشه، شامل شناخت منبع علم و شامل شناخت واسطه این علم آموزی، ابزار این علم آموزی که میشه قلم. اینا تو چند آیه اول میاد
بعد خدا
پس این طرح بحثیست از امام
احسن تصویری بیان میکنه از این که اگر کسی خلاف این رو استنباط کنه چی میشه؟ انسان موجودی که طغیان میکنه، طغیانش به دلیل احساس بی‌نیازیه. این احساس بی‌نیازی به چیه؟ به علم، به علم، به منبع علم، به خداوند، به همه ایناست. حالا این انسانی که داره طغیان میکنه آیا توجهی به این مداره که این رجعت اتفاق میفته؟ آیا به اول و آخر خودش دقت نمی کنه؟ باز این تذکره. بعد یه مثال این بی‌توجهی در چه موردی قابل مشاهده است؟ اون بنده‌ای که داره نهی میکنه، بنده‌ای که داره نهی میکنه چه کسی رو؟ عبدالرضا سلا، بنده‌ای که اتفاقا در این مسیر قرار داره. حالا اینجا خداوند دوباره دو تا مسیر رو در پیش پای اون عبد قرار میده. میگه که همون آدمی که داره نهی میکنه خبر بده، طوری که آموزش‌ها رو دیدی، وسیله‌ها رو پیدا کردی، علم آموختی، حالا خبر به من بده که اگه این آدم خوب بشه چی میشه، اگه این آدم بد بشه چی میشه. که دو تا تیکه از طلعیت این کانه علال خدا و مرد تقوا یک قسمت برخورده این ماجراست، یا این که رعیت این کذبات الله علم یعلم بند الله یرا. که حالا من علم یعلم بند الله یرا رو باز دوباره یه مرحله مستقل گرفتم. خداوند اشاره به این میکنه که من خودم هم دارم میبینم و من به واسطه این دیدنم میتونم از سرنوشت این آدم خبر بدم. پس بنابراین علم آموزی، یاد گرفتن، کرامت اگر در کسی متجلی بشود، اتفاقی که هنوز نیفتاده است رو میتواند ازش خبر بدهد. که خداوند میگه کل دادن لم ینته نسلا بناسیا.
آخرین جملتون چجوری گفتین؟ من حد وسط رو نفهمیدم.
عرض کردم که خداوند اشاره دارد میکنند به عالم بودن خودش، به خداوند هم دارد میبینند. اگه این آدمی که خداوند داره میبینه و این آدمی که نهی کننده هست به این مسیرش بخواد ادامه بده، سرنوشتش یه چیز دیگه است. در مقطعی که این آیه نازل شده هنوز این آدم موی پیشانیش گرفته نشده، خداوند یک خبری از آینده رو داره میده. برای این حاصل همون رؤیت خداونده. خداوند میگه اگر این مسیر ادامه پیدا بکند این اتفاق میفته. پس بنابراین علم میتواند روشنگر آینده هم باشد. در ادامه تا میرسه به اونجایی که حتی خداوند میگه که سرنوشت این آدمی که اگر بخواهد پادشاهی کند چه میشود؟ به نار میفته دیگه. و آفرسان هم تذکر رو نبی اکرم میده، میگه نبی من تو این مسیر رو نرو و برای اینکه بتونی به اونها مقام رؤیت کامل برسی باید سجده کنید، تقرب پیدا کنید. باز هم ما در اینجا اون مرحله آموزش دادن رو داریم می‌بینیم. تمام ساختار آیه این سوره بنده تصورم اینه که بیان واسطه کرامت خداوند از طریق نبی اکرم. کل سوره تشابه نبی اکرم با قلم داره. نبی اکرم در کل این سوره در حال آموزش دیدنه، در حال آماده شدنه. و تمام مراحل این سوره مراحل آموزش نبی اکرم. قلم وسیله‌ایه که علم رو انتقال میده. نبی اکرم در این سیر آموزشش آماده میشه که تمام کرامت‌ها، علم‌ها و اون فیضات الهی رو به مردم انتقال بده. و برای این کار روش رو مشخص کرده، خداوند تذکراتش رو داده، راه مستقیمش رو گفته، راه منفیش رو گفته و اینا همه اون در دید آموزشی برای نبی اکرم قابل تعریفه.
خب اینه که در این میگه پس اینجوری میشود اگر کسی بتواند سیر سوره رو تا انتها طی بکند میتواند واسطه‌ای برای علم آموزی باشد. پس این چیزیه که بعد از طی مراحل سوره میشه بهش رسید. خب ولی خود فرآیند سوره چی کار میکنه؟
یعنی خود فرآیند سوره همین آموزشه رو داره میده.
همین
خود فرآیند، خود فرآیند این آموزشه است.
اون پس الان اگه به خود سوره بخوام بپردازیم، خود فرآیند آموزش محل بحث سوره است.
و شاید تذکر این که نبی اکرم اون آموزش گیرنده هست
و خود بر نبی اکرم
آموزش یه واسطه بعدش دیگه نتیجه قهری مشهور میشه نبی اکرم علن عالمه.
اینجوری میشود که هر کسی با خارحتیم مسیر آموزش را برود، مسیری که سوره علم بهش میگوید را برد برود،
مسیری که سوره علم میگوید. این درسته و البته یه چیز دیگه هم هست که نبی اکرم این مسیر رو رفته است. این هم یعنی حکم این سوره است، یعنی آدم همه یه قرآن هم که میخواد نگاه کنه باید با اشاره به این سوره نگاه کنه.
یعنی اصل موضوعی میشه که الان به برکت وجود نبی اکرم این سیستم آموزش یافتن در وجود انسان نهادینه شد.
دقیقاً اصلا واسطه نبی اکرم.
خب حالا این فرایند آموزش در سوره چه اسمی داره؟ فرایند که میبینی سوره دو بار امر به آورد. پس پیشنهاد من اینه که محور سوره رو بزنیم قرائت، از دریچه قرائت بهش نگاه کنید. اگر رو دریچه نگاه کنید چیدمان همه مطالب کل موضوع خیلی راحت تر از این که شما میگید. قلم ها بوده تر باید سوره قلم،
سوره قلم
نکه لعلا خلوق نظیم موضوع خیلی
یه باز ارتباط نبی با خلوق نظیم بیشتر معنی پیدا کنید.
بخارم خب کسی مخالف پیشنهاد محوریتن قرارت که نیست بزنید که الان یه دور با موضوع قرارت پنجتای اول رو ببینید، شاید بخش از ابهاماتی که الان داریم برطرف بشه. ببخشید
میشه
سرد گرم معتدل میخوان چند تا خاموشش بکنید بعد اعلام گرم و تکرنه روشن شد.
ارتباط
قلم و نبی اکرم که برداشت ما اشتباه نمیده با این سوال منطقه. اگر وارد بشین این وضع ترازان قلم و اتصال همه مفاهیم صورت به قلم حد واسط میخوره، میبینید که همون حد واسط قرارت داره مرتب میشه. چون گفتیم فرایندی در صورت رخ میدهد تا به این واسط قرارت بودن و واسط فهم بودن و علم آموزی میرسد. خب خیلی که سوره داره میگه رو خونده و این قرائت هست. سیری که خود سوره داره تی میکنه توی آیاتی که داریم بیرون میبینیم، میخوام ببینیم که سیری که کل آیات داره ما رو به سمتش میبره به چه سمتی. خب آیه اوله که نگاه میکنیم بسم الله الرحمن الرحیم بحث قرائت هست. من قرائت رو بیان وسط بکشم بگیم که یه چیزای اونی قرائت بکنیم بشیم. قرار است که آدمی قرائت بکنه به نام به رفت به اسم به رفت به کلدنی خلق. پس اینجا یه رفت داریم که اولین ویژگی که از زمانه این رفت مرمسته می شود همین انسانی که قرار قرارت انجام بدهد مخلوق همین رفت. پس حقیقتی از رفت که اول باید که سوره درمی میشیم بحث هم خلقتی که نسبت به انسان داره. از یه انسان داریم یه انسان میخواهد موضوعی به اسم قرائت در اشتاده شود. نظامی حاکم برای انسان است که اول از بحث ربوبیت و خلقتی سخن میگوید. البته تو آی اول که میگه که ربک الذی خلق، کل خلقت کار همین پروردگار توست.
ربی که قرار است تدبیرگر امور انسان باشد، کل نظام خلقت، یعنی هر آنچه که انسان در کل سیر زندگیش با اون دست و پنجه نرم کند، همه در سلسله خلقت خوبوست.
همون آیه اول که نگاه کنیم میگه که بخوان به نام پروردگاری که خلق کرده است. این خلقش مطلقه، هیچ قیدی نداره، چون که قید نداره میشه مطلق. وقتی مطلق بشه همه مخلوقات در بر میگیره. تو آیه دوم اومده گفته که خالق ما انسان را خلق کرده است با یه ویژگی خاص، خلقی از علق. به علق که توجه میکنی یه ویژگی جالب انسان رو متوجه میشه.
وقتی که میگیم که انسان یکی از علق وجود اومده، دو تا ویژگی تو انسان هست. اولا نیازمندی که نشون میده، دوما علقه‌ای که توی انسان وجود داره. انسانی که نیازمندی بر پر از نیاز است و میل دارد که نیازش را برطرف کند. پس هم توش نیازمندی هست، هم میل شدید بر نیاز توش می بینید.
دوباره تو آیه بعدی به امر به قرائت شده، اما قرائت با توجه به یه ویژگی خاص از
ربی است که صاحب کرامت است. پس از این رب یه ویژگی دیگه اینجا داریم.
در توضیح واژه کریم چی داریم بگیم؟ با توجه به توضیحی که تو خود جزوه اومده بود، عزت ذاتی دیگه
خلقت
انسانی شده اکرم شده، بزرگوار ترین
چشم
داشت
بودن بدونی از ذاتش روشش میکنه.
پس عظمتی است،
اولا در بالاترین درجه عظمت است، ثانیا در بخشش کردن هیچ چیزی نمیتونه مانع اون بشه. خب
برای که رفع حاجه از کردن همون سیر نیازمندی رفع
نیازمندی، یعنی اینجوری میشه که
این سیری که تو انسان وجود دارد دقیقا در مرتبه در مقابل توی صفت کریم جوابی پاسخ بگیر به این نیاز، دقیقا توی کریم هست.
هر نیازی که این بر باشد رفع نیازش به بهترین نحو ممکن تو کریم وجود داره.
خب حالا این تو پس بحث قرائت داریم، ربی داریم که خلق تمام هستی به دست بود، انسان را با این ویژگی خلق کرده است، برای پاسخگویی به این نیازش کریم است. چی میخواد به انسان بده؟ میخواد علم رو به انسان بده.
پس مثل این که واسه خدا مهمه که این انسانی که گفتی نیازمند است به یه ویژگی. الان رفتم آیه 4. بله،
خدا میخواد این انسان به علم برسه. مثل این که واسه این ربی که داره واسه این سوره رو واسه ما میگه، مهم رسیدن انسان به علم. توی این علم هم میگه که این رسیدن به این علم یه ساختار و نظامی داره که ازش اینجا با عنوان قلم یاد کنه
و میگوید که اگر که این فیض الهی به انسان نرسد، نمیتواند انسان به خودی خودش به این علم برسه.
پس انسان بدون در نظر گرفتن این سیستمی که در اینجا دمش صحبت میکنید به علم نخواهد رسید و در جهل و اون نیاز خودش خواهد و همون مرحله علاقه بودنش میدید.
یعنی بعد از علم میشه رفت
مثل این که علمی که اینجا داره در برمش صحبت میشه همون چیزیه که انسان باید بهش برسه و همون رفع نیازش. الان بخواییم که یواش یواش با خود سوره این مفاهیم هم باز کنیم. خب چه جوری منظورتونه؟
تو معنی خلق چیزی که با اراده و حکمت
هم داره. توی خلق میگی که به وجود آوردن بر کیفیت مخصوص
که با یک اراده و حکمت هم داره.
که اراده و حکمت هم توش هست.
خب در این حکمت با علم و اراده با نفس میتونم چه نمیش داشتن؟
خب اینجا رفتی داریم میگی تو خلق داریم ایجاد در کیفیت مخصوص رو مد نظر آوریم. وقتی که تو رب داریم میگیم رب یکی از کاراش ایجاد کردنه، بعد اون سیری که مخلوق دارد تا به کمالش برسه همین مراحل تو رب رو هاست، چون رب سوق و شیء الی کماله دیگه، یعنی فقط توی به وجود آوردنش نیست، توی اون سیریش این دارد تا به مرحله کمالش برسه. یعنی اینجا داریم میگیم که این انسان قرار به علم برسه دیگه. خب همه این سه داره تحت نظام ربوبیت الهی اتفاق میفته. سوال
من اینه که بچه‌ها ویژگی خلق دیگه
اومده،
حالا اگه
دوست
داشتم
با هم دیگه کلا معنی میده. آره حالا نکتهش اینه که وقتی که صفات الهی تفصیلی میآیند میخواهند شما اجزای مختلف همه رو در نظر بگیرید. خب چون شما وقتی که الله آوردید همه اسما رو آوردید، چرا رحمان و رحیم میاره؟ میگه که توی الله که همه صفات هست به صفت رحمان و رحیم نگاه ویژه داشته باش. خب اینجا میخواد بگه که توی اسماء الهی این سه اسمو توی این سوره با نگاه ویژه داشته باش تا به حقیقتی که میخواد سوره برای شما ابراز کنه دست پیدا نیست که همپوشانی نداشته باشن. اگر این باشه کفایت نکنه، کفایت میکنه، اما برای مثلا نگاه تفصیلی و ریز بریز شدن رو موضوع میاد که ما بتونیم نگاه دقیق داشته باشیم و چیزی از دامنه نگاه ما کم نمونه.
خب منظورم اینه که
نفهمیدم سوالتون.
میگم که صحبت شما درسته که حالا این صفات باید باشن در کنار هم در این حالی که در چون رو مثلا صفت رفت هم میگنجن وقت هم کلیم که کریم کاملا مشخص شد که کریم که سید حالا از این نیاز و رفت نیاز رو میشه بده. خلق کجای این سیده؟
خلق همون شروع نیاز،
شروع نیازه. بعد با
ام میشه اون سیری که این نیازمند طی میکنه تا رفع نیاز داشت وجود بیاد. چون لحظه به لحظه شما خلق دارید اونا میتونیم بگیم که بعد یه موضوعه، از هر حیثیتی که بهش نگاه کنیم میتونه یه عنوان بشه، از حیثیت ایجاد که بهش نگاه میکنیم میتونیم بهش بگیم خلق، از حیثیت این حرکتی که داره به سمت کمالش بکنه میتونین ربوبیت رو بگیم، از حیثیت این که از بالا به پایین داره سرریز میشه تا این رفع نیازش وجود بیاد میتونین کریم رو بگیم، از حیثیتی که اتفاق تو خودش داره میفته میتونین علم رو بگیم. حرفتون درسته؟ زاویه نگاه ها رو که جا به جا میکنیم واژگان جای خودشون رو پیدا میکنه. پس انسانی داریم که باید این سیر رو طی کنن، طی نکنن در این حالتش میمونه. یه امر اینجا داشتیم به اسم قرائت، هنوز تجربی رو مشخص نکردیم به وضوح این قرائت چه کار رو بکنه، ولی میدونیم که توی این سوره باید اینجا برسه، این ویژگی های ربوبیت هم که باید سرشه، امر این سوره قرائته. پس اولین چیزی میتونیم بفهمیم اینه که این قرائت یه جایگاه دیگه داره، یعنی این که انسان به این علمی که مد نظر ما هست برسه.
آیه 6 که میرسیم یهو یه پرده دیگه میگه این خبرم که گفتیم نیستا، نه چنین است، کلا ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا ان الى ربک الرجعا. این انسانی ویژگی داره که هر وقت زاویه نگاهش خیلی گرما مثل که داره کولر میکنه، هر وقت که انسان از توجهش به این موضوع که به خودی خودش بدون این کرامتی که از بالا با تعریف بشود توجهش میاد از جهت دیگه، چه اتفاقی برش میفته؟ وقتی که نگاه میکنه به دو سه تا از دارایی های خودش، حس میکند که دیگه از پس همه چی برمیاد. ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا. وقتی یه سری تصوراتی تو ذهن طرف میشینه، فکر میکنه که با این دارایی ها میتونن از پس هر مشکلی بر بیاید، و جالبش اینه که همون موقع نمیبیند که یه سری دارایی ها دارد که با تکیه بر اون دارایی ها دارد میگوید که من میتوانم. تنها نمیتونه بگه میتونم، دارایی هایی که دارد، چه میدونم مالی که داره، فرزندی که داره، ملکی که داره، فرمان روایی که داره، با تکیه بر اونا میگوید که من میتوانم از پس هر چیزی بر بیام. این انسان یه ویژگی درش وجود دارد که میتواند یه سری تصوراتی غلط را برای خودش بسازه، از اون تصورات یه سری نتیجه گیری ها بکنه، به یه سری تصدیقات برسد، این تصدیقات هم غلط خواهند. پس با یه انسانی داری دست و پنجه نرم کنید که یه تفاوتی با بقیه خلایق داره. بقیه خلایق خودشون و همه متعلقاتشون چون این سیستمشون نیست، دارن اون سیری که باید در عالم طی کنن طی میکنن، همه دارن سیر تسبیحی که توی عالم طی کنن طی میکنن. اما این انسانی که داشت باشتنی صحبت میکنی میتواند از خودش تصوراتی و تصدیقاتی بسازد که لزوماً با حقیقت منطبق نیستند. ان الی ربک الرجعا. حالا یه قانون میاد میگه خود اصلی ترین وسیله‌ای که میشود اینو از بین برد، این رجعت انسان به سوی خدا داره. پس ویژگیه بعدی این انسان هم میشه که رجعتی که به سمت همین برداشت. و جالبش اینه که بازم این ویژگی هم که داره میگه توی همون نظام تدبیر الهی میگه، توی نظام تدبیر الهی یه سیستم رجوع داریم که اون رجوع هم باز به سمت همون پروردگار اتفاق میفته. این پرده اول سوره رو میشه تا همینجا در بذاریم. بفهم اینشون خب دو حال میتون داشته باشه. اصلش این میشه که همه نیازاشو نتونسته بفهمه، چون اگر انسان به همه نیازاش دست پیدا کنه میفهمد که از با امکاناتی که دارد نمیتونه رفع اون نیازها بکنه. یعنی نگاه اگر توجه پیدا کنه به حقیقت خلقتش که از علب خلق شده است، به شدت نیازمندیش پی خواهد. حالا این نکته بسیار قشنگه. این رجعت ویژگی است که در این انسان وجود داره، که انسان در سیری که دارد رجعتش به سمت همین برد.
نمیشه
بینید که بکنم من که باید برشه به سمت بالا بشه که سیر و حریصه ایتا به سمت همه برد مهمترین عاملی که میتواند تصورات غلط رو در درون انسان از بین ببرد توجه به رجعت و مرگ و رفتن از این دنیا و افول همین نعمات و امکاناتی که تو این دنیا در اختیار آدمی هست. رعا که از دیدنه، خب هر گونه دیدن رو ما از رعایت از تعریف کنیم. توی دیدن هم تصوراتی است که برای فرد وجود میاره. این تصورات میتونه درست باشه، میتونه غلط باشه. اون چیزی که برای نمایش صحبت میکنیم اون علمه. اگر علم واقعی باشد اون یکی بهش هرچی نیست. ولی رعایی که داره میگه، چون اصلا خودت استفاده ای که از رعایت خود سوره شده دیگه، خود سوره اینجوری استفاده کرده رعا رو، یعنی
تصور نمیگیره،
میتونه تصور غلطی باشه دیگه. اونی که داری میگین از کجاش داری میگین؟ حالا تا میپرسن سوال دیگه داریم بپرسیم. بفهم علمی که اینجا داره میگه اون علمی است که بتواند رفع نیاز انسان را بکنه. هر علمی که بتواند رفع نیازهای واقع انسان را بکنه اینجا داره بهش میگه علم. قلم هم به تناسب همین علم اسباب و وسایلی است که بتواند واسطه انسان بشه تا بتونه انسان بون علم برسه.
این
درخواست از قلم یا علم ندارن. خب قلمشو که میتونیم همون قلم بگیم وسیله ثبت، وسیله ثبت علم بگیم. خب این که میشه تعریف از قلم. علم هم تو خود سوره داره اینجوری تعریف میکنه، میگه که خدا به انسان علم آموخت. توی روایات بخش از این علم میگن بخش فضل میگیرن، اصلا بر اونا واژه علم و اصلاق نمیکن. علم اون چیزیست که بتواند نیازهای واقعی انسان رو که باعث حرکت او به سمت خدا بشود در انسان رفت. اونم توی سیستمش میگه بذاری من یکم جلو برم سوره رو بعد ببینیم چقدر وقت میام، چون ممکن دیگه وقت کم بیاره نرسیم. خب رویت دارین دارین علم حضوری رو میگی؟
الان مثلا وقتی آدم یه چیزو با چشم بصیرت میبینه دیگه آخر درستیشه، واقعیشه، خدشه نیست. اینجوری برای ما تعریف شده.
اگر با چشم بصیرت ببیند و خدشه‌ای برام نباشد، علم شهودی باشد، خب بعد درون دی خدشه نیست. ولی اینجا توی این قسمت داریم از کسی صحبت میکنیم که اصلا به استغنا و طغیان رسیده، پس این نشون میده که اصلا علمش از اون حیثی که شما میگید نیست. این بحثی که این تیکه داره با اونی که الان داریم مد نظر شماست کلا دوتا است.
یعنی
بی‌نیازی
خودش رو به
شعور
براش رسیده.
نه، رعا هم دیدن معمولیه دیگه، یه سری امکانات داره. خب به اینا که نگاه میکنه تصور میکنه من با اینا دیگه از پس هر مشکلی برم.
مستقاش
نرسی که
کلمه رعا از مستر رعیت نه مستر رویت دیدن بشه. کجا داریم؟
من جزو ندارم که چند نگاه کنیم اونجا رو.
یعنی
انقدر
براش
مطمئن
شده که
قلبا
بودن
و
همه چیز
باور کردیم خودش بینیان بذاری من توضیح کنیم نشون میده در آیه الله سبحانه کلمه رعا از مصدر رعیت نه مصدر رعیت یعنی دیدن به چشم یعنی خیلی حرف شماست منظورش رؤیت حقیقی نیست همین یکی داره توی نگاه ظاهری میگه
همین از اینکه المیزانه تیکه المیزانش داری میگی
معلومی که خوندم دیگه این خوندم همین بود بعد از الله و سغنا درست خوندم
بعد
یه کلمه رعا از مستر رعی است نه مستر رؤیت یعنی دیدن به چش یعنی دیدن به چش داره به رعا و برگیر نه به رؤیت
خب حالا در ادامه سوره فرضایی که داشتیم یه طرح بحث شد که انسان چیست چه ویژگی هایی دارد سیرش به کجا خواهد رسید اگر این سیری که گفتیم و این طلب علم درش محقق نشود چه اتفاقی براش میفته هنوز اینجا هستیم که الان یه چیزی که میبینید اینه که این علمی که سوره داره صحبت میکنه راه رسیدن به این علم امر اول سوره است که بسته قرائت حالا میخوام این تو بقیه سوره واسه این قرائته که چیزای دستگیرون میشه ارایت الذی ینها عبدا اذا صلا خطاب پیامبره پیامبر نگاه کن بنده ای که نماز میگذارد یه نفر دیگه داریم در مقابل این بنده نماز گذار که حالا چی شده یکی نماز گذاره یه نفر میاد مقابل این میایستد و اون نهی میکنه یکی هست که خب نماز گذاره یکی دیگه خب کار خودشو میکنه کاری نداره ولی یکی اینجا پا شده که داره این از عبودیتش نهی میکنه دیدن میاد وسط تصور کردن میاد وسط تو سیستم انسان میاد میخواهد تصورات اونو برای درک مطلب مهمی به کار میگیره میگه این صحنه رو تصور کن تو این صحنه یه سری اتفاقات میفته بعد میاد بین این تصورات شروع میکنه یه سری گزاره ها ایجاد میکنه شما به اصطلاح بهشون این تصدیقات تصدیقاتش هم میاد بعضیاشو به صورت جمله اسنادی میگه بعدشو با پرسش ایجاد میکنه میگه خوب به این اتفاق نگاه کن حالا از اون آدمی که داره نهی میکنه چی میگه بهش ارایت این کان علال هدا او امر به تقوا ای آدمی که داری نهی میکنی اگر اینی که داری نهیش میکنی بر مسیر هدایت باشد یا امرش امر به تقوا باشد اون وقت چی داره یه سری گزارها بهش میگه میگه فکر کن اگر اینجوری باشه بعد چی تو داری اینو نهیش میکنی یه مسیر رو داره طی میکنه نه تنها کاری به کارش نداری مقابلش ایستادی اینی که مقابلش ایستادی اگر اینجوری باشه چی؟ ارایت این کذب و تولا یه تصویر سازی دیگه علم یعلم به ان الله یرا ای کسی که داری تکذیب میکنی و روی برمیگردانی آیا نمیدانی که خدا همه چیز را میبیند؟ و یه جور دیگه میشه پیامبر نگاه کن اون کسی که دارد تکذیب میکند و پشت میکند آیا نمیداند که خدا میبیند؟
یعنی خدا رو تصدیق
میکنه؟ چه زاویه دیگه؟ چی؟ یه سوال اینجا پرسیدن که چجوری باید دیدن خدا رو تصدیق سازی کنه؟ سوال خیلی جالبیه. یه سوال دیگه پرسیدن چی بود؟
چرا زاویت رو معوض کردی؟ داشتم از پیامبر صحبت میکردم که یه عبدی رو میبینی که داره نماز میکنه و دو شما عبد که گفتی سخونی که داری در مقابل پیامبر وانی چی؟ حالا اگه
پیامبر فلان چی؟ من چرا زاویه رو عوض کنم؟ زاویه اصلی اینجوریه. توی رد و بدل شاید اشتباه شده باشه. خطاباتی که پیامبره. خب توی خطاب پیامبر اگر میخواد به اونم چیزی بگه از طریق خطاب پیامبر داره میگه.
یعنی
خب زاویه رو عوض کنم. من برای تعیین کذب و تولا به من خبر دهد. به من خبر دهد. خب تو ببین اونی که دارد تکسی به من خبر ارائیته به من خبر بده باید باشه که اگر او تکسی کند و روی برگرداند علم یعلم او دید اینجا ضمیرش چیه؟ غایبه. آیا او نمی داند که خدا همه چیز را می بیند؟ چند تا تصویر سازی داشتیم بعد اینجا یه گزاره داریم که این گزاره رو اومده تو حالت استفهام پرسیده. یه گزاره مهم که اون ردی که داریم اینجا صحبت میکنیم در همه عالم در تحت مشاهده اوست. انگار یه گزاری اینجا داریم که میتونه کلی از تصورات و گزاره های دیگه که تو ذهن ما هست و اینجا اصلاح کنیم. اون گزارم اینه که تمام نظام عالم تحت مشاهده خداست. هم خدایی که با این ویژگی از اول سوره که حالا باید شروع اومدیم. کلا لئن لم ینتهی لنسفعن بالناصیه. قبل از این یه سوال اینجا خواهیم مرتضی پرسیدن اون این بود که ما اینجوری بحثی کردیم در مورد تصورات چجوری حالا میتونیم این گزاره‌ای که در مورد خدا هست رو به تصور تبدیل کنیم. علم یعلم به ان الله یرا. کسی در مورد این سوال نظری داره؟
می‌دونم
که چیزی می‌دونه و می‌دونه. چون اگه سوال کنم جواب داره. خب می‌دونه
ولی انکار
می‌کنه. خب این که درسته. ولی الان سوالش این بود که
چی رو باید تصورش کنه؟ از مایرا این تصور ما میاره که آدم مصرف بودن خدا رو داره. یه جور تصویر ما میاره. خدا خدا رو که نمیشه تصویر.
عالم بودن شو میخوان تصور کنیم
یه معلم عالم هست. عالم کلی آدم تو ذهنش میاده.
اتفاقی که میفته اینجوری میشه که یه سری از حوادث هستن که قابل تصور نیستن. ما یه سری گزاره در مورد اونا داریم. مثلا گزاره داریم که تمام عالم تحت مشاهده خدا هست. این گزاره ایست که ما به اون علم داریم و این نمیتونه ازش تصور داشته باشیم چون از دایره تصور ما خارجه، از دایره دیدن ما خارجه، اما قابل شنیدن است، قابل فهم شدن است. نه از سیستم دیدن، از سیستم سمع ما، از سیستم شنیدن ما، از سیستم درکی که در وجودمون از این ویژگی داریم. از ویژگی علم ما یه درکی داریم چون یه بخش از علم خودمون یه علم داریم دیگه. این ویژگی که در درون ما هست باعث یه شناخت از اون میشه. اما اگه بخوایم که اینو تصورش کنیم آثار و نتایجش که تصور میکنیم، مثلا میدونیم که کسی که علم داشته باشد راه بلد است. از آثاری که بر اون متصور میشود اون آثار میتونیم تصور کنیم، ولی خود اونو به صورت یه گزاره و یه حقیقتی است که در درون اون درکش میکنیم، اما از طریق شنیدن ها و گزارهایی که بر اساس اون بهش میرسه. پس با دو تا پدیده اینجا مواجه میشیم، دیدن و شنیدن، که از اونها میتونیم تصورات و تصدیقات رو به وجود بیاریم. نتیجه اون همون دانستن میشه. بله. الان شما دارید میشنوید که خدا عالم عالم به همه حقایق است و همه عالم تحت سیطره و رؤیت و مشاهده خداست. شما اینو شنیدید دیگه، درسته؟ این شنیدن شما یه فهمم در شما به وجود آورد، اینم درسته؟
نه، یعنی کل این سوره تصویریه.
خب این که نقض حرف شما شد که هم تو سوره شنیدن داریم هم تو سوره دیدن داریم. یه سری چیزا هست که میشه تصورش کرد، پس اینا قابل دیدن برای ما هست. یه سری چیزا هست که با این حواس ظاهری ما دیگه اینها در این حیطه قرار نمیگیرن که شما بخواید شنیدن رو براشون با این معنا بگید. اینها میرن توی توانهای بالاتر انسان که تو توانهای بالاتر قوه شنیدن انسان خیلی قوی تر ها. تو ادامه سوره هم حالا میاد عاقبت این آدم میگه کلا لئن لم ینتهی لنسفعن بالناصیه. چیکارش میکنیم؟ اگر این مسیر رو ادامه بدهد، حالا داره دیگه بهش میگه که بدون مقابل تو و ادامه این یه تصور بکن از اتفاقاتی که از پس این برای تو خواهد افتاد. نه چه این است، اگر دست بر ندارد موی جلوی سرش را میگیریم، موی پیشانی دروغوی خطاکار را، آنگاه هر کسی را میخواهد صدا زند، ما هم به زودی آتشبانان دوزخ را صدا میزنیم. توی مرحله اول گفتیم این آدمیزاد یک سیستم رجعت داره، حالا داره این سیستم رجعت رو حالت دومش رو میده که اگر که این حالتش بماند، توی این حالتش بمونه یعنی چی؟ تو حالا این وقتی میفهمه، حالا باید بفهمه که اینی که گفتیم یعنی چی؟ یعنی اگر تو حالت خطاکاری و کذب بماند چه اتفاقی براش میفته؟ حالا یه سوال، چرا گفته ناسیه؟ خب چه اتفاقه واسه اینه؟ توی حقیقت کاری که اون داره میکنه، داره تو آیه آخر که میان، تو آیه آخر داره میگه که نظام درستی که طرف رو میتونه توی این جهت سوق بده از نظر الهی چیست؟ اطاعت است، اطاعتی که با همراه با خضوع و فروتنی در آخرین حدش باشد، که نتیجه اون چه خواهد بود؟ نتیجه اون هم قرب الهی خواهد بود. پس نتیجه‌ای که تو کل این سوره بهش میخوام برسیم اون قرب است. این قربی که داریم ازش صحبت میکنیم راهش همون حالت سجده و همون خضوع و فروتنی در نهایتش. حالا کسی که میاد مقابل این سیستم وای میسته، حقیقتش همینی که داره پیشانیش را به جایی که در مقابل بارگاه الهی به سجده وانهد، دارد کاری میکنه که او را از ناسیش بگیرن و به سمت جهنم ببرن. بفهم؟ آره. حالا میخوام بفهمم که قرائت کجای سوره بود. کی میخواد جواب بده؟ سوالشون اینه که صفت دروغوی خطاکار چرا برای این آدمی که مقابل پیامبر ایستاده بودن؟ خطا کاشی؟ کسی دیگه نظر نداره؟
ما زمان پیامبر هستم که ایشون رو آزار برسونه و نمیتونه، باز هم بعد از اون هم باز هم تکلیف میکنه با اینکه نمیرسونه که پیامبر هستم خطا.
دو تا اتفاق تو این فرد میفته، یکی حقی است که میداند و میپوشاند، یکی انحرافی است که در عمل کردش دارد، که این دو تا ویژگی رو با این دو تا صفت شما رو این قسمت گفت. خب حالا دیگه میخوام یکی حقو میفهمه و میپوشاند، این میشه تکذیبی که درش هست، یکم انحرافی است که توی عمل کرد داره، اینم هم میشه همون حالت خطاکاری که داره. حالا من میخوام سوال کنم، حالا قرائتی سوره چی شد؟ نه الان دیگه میخوام من سوال کنم، اولم اونایی که صحبت نکردن سیر سوره رو گفتیم. خب من گفتیم که توی سوره همه که این انسان شد قرائت وانی گفت این سوره میخواد این اتفاقات از انسان بیفته با این نظامی که سوره داره. حالا کجای سوره گفته که این قرائتی میکنه این چیکار کنه؟ میخواییم 10 دقیقه فرصت داشته باشیم سوره رو مرور کنیم، به این سوال فکر کنیم که قرائت سوره کجاست؟ قرائت حالا بگیم یعنی چه کار بکنیم؟ به سلوات بفرستیم.